بسم الله الرحمن الرحیم. بحث دیروز در این بود که اگر عین دارای منافع متعددی باشه و انسان همه این منافع رو بخواد تملیک بکنه، باید خودش مالک همه منافع باشه. اگر بخواد مالک باشه، این منافع حتی متضاد و متبادلن. اینجا چگونه ملکیت فرض میشه؟ دو جواب داده بودن. یکی این که اعتبار ملکیت مالک بر همه منافع متضاد محظوری نداره. ما قبول کردیم محظوری نداره، ولیکن واقعیت خارجی نداره. وقتی ما مالک یک عین میشیم، مالک عین میشیم دیگه، به عدد منافع چیه؟ ما ملکیت برامون پیدا نمیشه. و یک جواب داده بودن که من جامع را مالکم. گفتم در اذهان عرف ما وقتی که اجاره را قبول کردیم که تملیک منفعت، من دو تا منفعت را به او تملیک میکنم، نه اینکه جامع را مالک میشه. من وقتی خدمت شما عرض کنم که دو تا قلم جنس به کسی میفروشم، او در واقع مالک دو جنس میشه. مثلا فرض کنید این لپتاپ ها گاتا کیف هم داره با خودش، خب این رو با هم میفروشن. این معناش این نیستش که اون مالک چیه؟ مجموع لپتاپ و کیفه. نه، دوتا ملکیته، دوتا مملوکه و دوتا الغه ملکیت هم هست. این رو تموم شد از بحث دیروز. خدمت شما عرض کنم که نکته که باقی مونده بود، اون نکته این بود که در اجاره اعیان قبول کردن که ما منفعت رو تملیک میکنیم، گرچه گفته شده که در علم حقوق قبول ندارن که ما منفعت رو تملیک میکنیم، چون یه شبهه داره. انشاءالله این شبهش بحثش در یه مسئله فرعی میاد. در حقیقت اجاره ما چی کار میکنیم؟ یعنی منی که مالک خونه هستم چی به مستأجر تملیک میکنم و واقعا او چی مالک میشه؟ به ازای این همه پولی که داره بیچاره میده ماه به ما، در ازایش مالک چی شده که داره پول میده به خودی؟ مفت و مجانی داره پول میده؟ یا نه، چیزی رو واقعا مالک شده و به عوض اون مال داره پول میده؟ این انشاءالله بحثش در یک مسئله خواهد آمد. این مسئله خیلی مهمه، چون گفته شده پاره از فروعات اجاره قابل حل نیست الا به این که ما چیکار کنیم، الا اینکه یک تفسیر جدیدی و تعریف جدیدی باید از اجاره به دست بدیم. و الا همه فروعاتی امروز پیدا شده، خیلی هم امروزی نیست، از قدیم هم بوده، و این فروع رو ما نمیتونیم حلش کنیم الا به این که تعریف جدیدی از اجاره ارائه بدیم. این انشاءالله بحثش میاد. اما یه چیزی رو که میخوام تو ذهن شما عرض کنم اینه که مرحوم آقای خویی، شاید گویا از مرحوم آقای میرزا باشه اولش، بحث در این بود که خب وقتی من خانه رو اجاره میدم برای سکونت، اون منفعت رو به قول شما من تملیک میکنم، این منفعت دقیقا چیه؟ این منفعت دقیقا چیه تو این خانه که من دارم میدمش به چی؟ به اون. خدمت شما عرض کنم که آیا منفعت ساکنیت، مسکونیت، یا چه امر دیگری است این منفعت؟ مرحوم میرزا یا آقای خویی، چون آقای خویی دارن میرزا رو تردید دارم، اینا گفته بودن که آقا این خانه قابلیتی رو داره و اون قابلیتش لسکونته. مثلا یک اسب رو در نظر بگی، این اسب قابلیت لسکونت رو دیگه نداره. انسان نمیتونه بره در اسب چی یا روی اسب مسکن بگزینه. ما در واقع این قابلیت رو چی کار میکنیم؟ تملیک میکنیم به نفر مقابل. خود این قابلیت رو ما تملیک میکنیم. بعدها در کلمات بعد از ایشان گویا مثل این کلمه قابلیت مقداری همچین تو ذهن میزد، تبدیلش کردن به صلاحیت، صالحیت، صلاحیت این عین برای چی؟ برای سکنا. این رو ما تملیک میکنیم. این صلاحیت همون عبارت اخرى چیه؟ قابلیت چیز جدیدی نیست. صلاحیت و حول سکنانی هم قابلیت و حول سکنان. اما ما واقعش اینه که اگه شما در ارتکاز خودتونم مراجعه بکنید، آیا واقعا وقتی ما این خونه رو اجاره بدیم قابلیت رو به تملیک میکنیم؟ خیلی غیر عرفیه. صلاحیت و حول سکن اون میشه مالک این صلاحیتی، بعد این صلاحیت رو مثلا استفاده میکنه، یا این صلاحیت قابل استیفاءه. این رو به هیچ وجه ارتکاز ما چیه؟ یعنی در ارتکاز ما نیست که وقتی من خانه اجاره میکنم یا خانه اجاره میدم چیه؟ قابلیت خانه رو اجاره میدم یا قابلیت خانه رو مالک میشم، این در ازهان نیست. پس این در واقع چیه که من دارم اجاره میدم؟ لذا گفتیم که قابلیت یا صلاحیت این حرفا در کار نیست. پس چیه من دارم به او مالک میکنم، به او تملیک میکنم، به مستأجر وقتی خانم رو به او اجاره میدم یا وقتی خانه ای رو اجاره میکنم من مالک چی میشم؟ خدمت ما اینه یه بار دیگه هم اشاره کردیم، گفتیم که آقا ما یه منفعتی رو برای خانه که امر موهومیست اما عرف برش واقعیتی میبینه، یعنی این منفعت سکناره که منفعت سکنا ما چیزی نداریم در خانه به نام منفعت سکنا، این منفعت رو واقعیت میبینه و همین منفعته که مورد چیه؟ منفعت و رکوب، منفعت و سکنا، منفعت و عمل و امثال ذلك در اشیاء مختلف. این منفعت امر وهمیست، واقعیت نداره، اما عرف به ذهن عرفی برش چیه؟ واقعیت میبینه و بر همین اساس هم چیکار میکنه؟ معامله میکنه، منفعت و سکنا رو به اون تملیک میکنه. من اگر موجر باشم میشم مالک العین، طرف مقابل که مستأجر میشه مالک المنفعه. اگر در ذهن شریفتون باشه نظیر اینم داشتیم در جای دیگه، در فرد مردد وقتی من دو تا کیسه برنج دارم، خب در عالم وجود فقط دو تا موجود بیشتر نیست، یکی این کیسه یکی این کیسه، دو تا کیسه برنج بیشتر نیست. ما کیسه سومی به نام احد هما دیگه نداریم، یعنی ما سه تا کیسه نداریم که احد هما یکیش باشه، یکیش هم این یکی باشه، یکی هم اون یکی باشه، یا احد هما فرد مردد ما نداریم. اما عرف به ذهن عرفیش برای خود این احد هما چیه؟ واقعیت میبینه. ما که امر وهمیست و همین موهومی که برش واقعیت میبینه چیه؟ این رو تملیک میکنه. لذا بعد از اینکه احد هما رو به زید فروختم، خوب دقت کنید، این در مباحث آینده هم خواهد آمد، وقتی احد هما رو به زید میفروشیم ما چند تا کیسه داشتیم در خارج؟ دو تا کیسه داشتیم. کیسه یمین الان مالکش کیه؟ یعنی این کیسه که دست راسته الان مالکش کیه؟ من بایع مالکشم. کیسه دست چپی کی مالکشه؟ بازم من مالک، بایع مالکشم. خب پس این هر دو که بر ملک من باقی مون، پس چی رو من به او تملیک کردم؟ با اینکه الان این کیسه دست راستی چه ملک منه، اگر کسی بخواد از این کیسه دست راستی استفاده کنه باید از من اذن بگیره، اگر کسی بخواد از کیسه دست چپی استفاده کنه بازم باید از من اذن بگیره، از مشتری کاری نیست نسبت به کیسه راست و چپ. اما در این حال چیه؟ اون فرد مردد که احد هما هست ملک کیه؟ مشتری. اما در زمان تحویل با چی کار کنم؟ زمان تحویل اینه که ما فرد مردد وجود ملموسی جدا نداره، اما با اینکه اینا برش واقعیت قائلن، اما در زمان تسلیم مثلا کیسه دست راست رو بر میدارن میدن تحویل مشتری، تا تحویل مشتری ندادن اون میشه مالک چی؟ کیسه دست راست. یعنی تطبیق میشه بر همین فرد. این در منفعت هم این همینو گفتیم، گفتیم آقا منفعت العین امریست موهوم اما عرف برش واقعیت میبینه و بر اساس همین واقعیت هم منفعت خانه رو به دیگری چیکار میکنه؟ تملیک میکنه. نه منفعت امر موهومه، منظور اگه چیزی باشه میشه امر وجودی، نه وجودی نداره. منفعت این خانه میگیم سکناست، منفعت منفعت این منفعت سکناییشه به او تملیک میکنم، این منفعت سکنایی امر وهمیه. چی؟ منفعت امر واقعی نیست، امر وهمی است.
ولی واقعی برداشت یا حقیقی؟
نه واقعی فرض میشه. نه نه ببینید، این که واقعیت میبینه، واقعی دیدن کافیست برای اینکه معامله کنه، لازم موجود ببینه، وجود درش نمیبینه، عوض اشکال نده، فقط وهمی نباشه، فقط امر واقعیت داشته باشه. قرض او حاصل میشه، من وقتی احد و هما رو تملیک میکنم، احد و هما رو موجود میبینه یا واقعی میبینه؟ نه موجود نیم که خود سنم، ولی اگه اینطور باشه من سه تا کیسه بود باشه وجود وهم اعتبار وجود کرده نه اعتبار وجود کردی، امر اعتباری رو معامله میکنه، مثل محافظ مثل نه یه واقعیتی میبینه، اخر دوما رو امر واقعی میبینه. نه ببینید، خارجیت که میبینه یعنی مشارون اله نداره، امور حقیقی مشارون اله داره. میگیم حازا، میگیم آقا مملوک تو کدومه؟ نمیتونه اشاره کنه. میگیم با دستت، با انگشت به اون مملوک خودت اشاره کن. اون
مالکیت
اینه
که در اصل
چون
وهمیه نمیتونه
بهش اشاره بکنه. اما اینا امور موهوم رو معامله میکنن؟
نه، اینو چون حقیقی فرض کرده،
فرض کرده یا میبینه؟
میبینه. در واقع در نگاه خودش اینجوری، با اینکه موهومه، اینو خارجی میبینه، یعنی مثل یک کتاب، مثل یک
خارجی نمیبینه، احد و هماره واقعی میبینه، امریست واقعی، ما خارجی نه، خارجی امر موجوده.
بعد امر واقعی عوض میتونه قرار بگیره؟
بله بله، او من کار اوقات هست، امر موهوم هم میتونه دیگه. این اصلا حالا از امور ذمی نیستش، امور ما فی ذمه اعتباریه. منفعت بردن فعل منه، نه 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 الان منفعت داره، نه اگه من منفعت نبرم دیگه، یعنی منفعت نداره این خانه. من خانه رو اجاره میدم به شما، شما اصلا نمیرید تو خونه بشینید، لذا میگیم استیفاء منفعت. اون استیفاء منفعته، منفعت بردن یعنی استیفاء منفعت. پس منفعتی داره که شما میخواید استیفاءش کنی، اون چه انتفاع، استیفا یا انتفاع. خب خدمت شما عرض کنم، این بحث دیروز فارغ شدیم، رسیدیم به مسئله 5. مرحوم سید میفرماید که معلومیت المنفعت اما به تقدیر المدت. ایشون در قبل فرمودن که باید منفعت معلوم باشه، این قبلا فرمودن، حالا میگن چطوری ما معلومش میکنیم؟ خب معلومیت المنفعت اما به تقدیر المدت یا به حسب زمان تعیین میکنیم. که سکنت داره شهرن، سکنت داره این منفعت، سکنا منفعت یک ماهه این خانه رو به شما تمدید میکنم، مثلا ماه فروردین ره، منفعت یک ماهه فروردین رو به شما تمدید میکنم. و الخیاطت یومن، این مثال خیاطت مال عمل هستش، کسی اجیر میشه برای دیگری که یک روز خیاطت کنه، 8 ساعت خیاطت کنه. ببینید خیاطت رو معلومش کردیم به زمان. و الخیاطت یومن و منفعت رکوب دابته الى زمان کذا، منفعت رکوب که متقوم به این حیوانه تملیک میکنیم، به زمان معینش میکنیم، میگیم این عصر را اجاره میدیم تا چی؟ تا ظهر روز جمعه، به حسب زمان معینش کرد. و اما به تقدیر العمل، گاهی وقتا ما منفعت را معین میکنیم به تقدیر عمل نه به تقدیر زمان، یعنی عمل را معین میکنیم. که خیاطت صوب المعلوم طولهو، کسی را اجیر میکنیم که تا صوب، صوب یعنی پارچه، این پارچه را خیاطت بکنه که معلوم طولهو، طولش معلومه، عرضش معلومه. خب وقتی پارچه هرچی بزرگتر باشه چیه؟ خیاطتش هم بیشتر وقت میگیره. مثلا این پارچه را میخواییم بهش بدیم که لبدوزی کنه، حاشیه دوزی کنه، یا پارچه را به هم چیه؟ یه تیکش بکنه بدوزه. المعلوم طوله و عرضه ورقته و قلزته. خب پارچه دفع قلیز، خصوصا چون در گذشته زمان سید اصلا فکر نمی کنم اون زمان چرخ خیاطی آمده بوده، تاریخا نمیدونم، بعید چرخ خیاطی بوده، با دست می دوختن. خب با دست دوختن خیلی فرق میکنه، پارچه نازک باشه یا پارچه چیه زخیم باشه. حالا چرخ خیلی فرق نمیکنه، پارچه خیلی نازک یا زخیم، چرخه می دوزه. رقته و غلظته، فارسیتن او رومیتن. فارسی وقتی برای لباس یک درز می‌ذاشتن بهش می‌گفتن خیاطت فارسی، دو درز داشته باشه بهش میگن رومی. ما هم دیدیم دیگه، مثلا فرض کنید این درزه، خب با دست می‌دوختن، اگه یه درزه می‌دوختن این میشه فارسی، دو درزه بدوزن میشه رومی. خب معلوم وقتی که دو درزه بدوزن چیه، خیلی دیر درزه از هم باز میشه، به خلاف یک درزه که چیه، خیلی زودتر باز میشه، دو بار در واقع دوختنه.
دو
دوخته میگن،
دو بار چرخ
میکنن،
دو چرخ
میگن. نه شاید یک روشی بوده که دو دختش کنید، آره که دیر مثلا درزش باز بشه. فارسیتن او رومیتن، من غیر تعرض لزمان، دیگه زمان رو متعرض نشده، داشت پارچه ای داده گفته این پارچه رو بر من یک قبا درست کن، با همین توضیحی که دادیم، طول پارچه، عرض و قلزت و رقت و فارسی و رومیش همش مشخصه. منتها ایشون میفرماد که بله وقتی که این پارچه رو بهش میده، خوب دقت کنید، وقتی که این پارچه رو بهش میده باید انتهای زمان رو معین کنه، مثلا بگه این قبای من رو بدوز، نه اینکه هر وقت بدت خاص بدوز، بلو مثلا 35 سال دیگه، باید یک زمانی رو معین کنه، مثلا بگه تا آخر ماه، تا آخر هفته، تا دو ماه دیگه، تا 10 روز، باید زمان رو معین کنه از این جهت، مگر اینکه متعارف باشه یک زمانی. وقتی که یک زمانی متعارفه دیگه اونجا تعیین نمی کن. مثلا یک قبار که میخوان بدوزن نوعا تا حد اکثر 10 روز میدوزن، یعنی تا 10 روز دیگه چیه؟ دوخته بشه. اگر حد اکثر 2 هفته است، تا 2 هفته دیگه حد اکثر چیه؟ دوخته بشه. من غیر تعرض لزمان، نعم یلزم و تعیین الزمان الواقع فیه هذا العمل که ان یقول الى یوم الجمعه مثلا و ان اطلق اقتضى تعجیل على الوجه العرفی، باید تعجیل کنه در وجه عرفی. یعنی چی؟ یعنی در همون نحوی که خدمت شما عرض کنم که متعارف هستش، یعنی به وجه عرفی که میگه، نه اینکه اون فوریت عرفیه هستش، اونی که متعارفه. و فی مثل استعجار الفحل للضراب، اگر یک گوسفند یا حیوان نری را اجاره میده برای ضراب، برای جفتگیری، یا عین بالمرته والمرته، باید عدد این جفتگیری معین بشه، نه اینکه این حیوان 50 تا گوسفند ماده بذاره ماد بره دیگه، بعد که تحویل میده دیگه گوسفند نره دیگه، آره دیگه داشتش، آره تعیین میکنه برای یه بار، دو بار مثلا، یا چند بار زراب، لزراب یا عین و بالمرت و المرته. خب خدمت ما ارز کنم این فرمایش سیده، این مطلب هیچ اشکالی نیستش که فل جمله منفعت باید معین بشه، این سیره قطعیه اقلائیست و ارتکاز واضح اندل اقلاست که باید منفعت فی الجمله معین باشه. من بگم آقا این خانه رو اجاره دادم به 1000 تومن، خب منفعت 1 روز، 100 روز، 300 روز، هیچ فقط بگم اجاره دادم، این معلوم باطله. یا بگم که خدمت شما عرض کنم که بگم شما رو اجیرت کردم، اما برای چه کاری، برای چه زمانی، هیچ، فقط شما اجیر هستی، اما نه کار مشخصه نه زمان مشخصه، فقط اجیر هست. این مسلمه که در سیره و ارتکاز یه باطله. انما الکلام در دو حرفه. حرف اول اینه که بعید نیست که این جهالت و تعیین به حسب اعراف چیه متفاوت باشه، یعنی در مسئله تعیین بعضی از عرفها چیه سختگیر باشن و بعضی از عرفها تسهیل بکنن. مثلا فرض کنید که امکان داره کسی مثلا در بین راه خانه رو اجاره میدن برای ایامی که بین راه، حالا مهم نیستش میخواد 2 ساعت بمونه یا مثلا 10 ساعت بمونه، خیلی تو این گیر نمیدن. امکان داره بعضی از عرفا همین هم باید معین کنن که مثلا 2 ساعت 4 ساعت 6 ساعت مثلا اینجا میخواد توقف داشته باشه. این ظاهرش اینه که عرفها متفاوتن و ما گفتیم اگر بر حسب هر عرفی اگر در یک عرفی تسامح میکنن اونجا تسامح بشه اشکال نداره، در یک عرفی سختگیری میکنن مسامحه نمیکنن اونجا هم طبق همون عرف باید چیه رعایت بشه. این یه نکته. نکته دوم اینه که خب حالا ما این سیر و ارتکاز رو گفتیم، خب این تصحیح شرعیش چطور میشه که شرعن هم معتبره؟ این علا مختارنا که چون امضایی نیستیم همین که سیره و سیره باشه کافیه. اما علا دقت کنین، علا کلام الاصحاب که اینها امضایی هستن، فرق بین ارتکاز و سیره چیه؟ بنابر کلام اصحاب که اینا امضایی هستن، اگر یه ارتکازی شکل بگیره این ارتکاز که شکل میگیره مانع انعقاد اطلاق ادله تصحیح و نفوذ معاملات میشه. اوفو بالعقود، اگر گفتیم در ارتکاز بر تعیینه دیگه اوفو بالعقود شامل اون عقد لا تعیین نمیشه. منتها مهم اینه که در چه دائره ای؟ در ارتکاز زمان صدور، همون زمانی که صادر شده، اون ارتکاز میشه ضابطه برای همه عرفها و برای همه چی؟ برای همه نسلها، زمانها و مکانها. باید عرف اون زمان رو دید. لذا اگر در عرف اون زمان در ارتکاز دقت کردین، یک ارتکازی مثلا بر شدت بوده، موارد تسامح دیگه چیه؟ اوفو بالعقود نمیگیره. اگر بر سهولت بوده اون شدت دیگه لازم نیست. این یه نکته. اما اگر به سیره تمسک کردیم، به بنای عقلا تمسک کردیم، خوب دقت کنید سیره در استظهار نقش نداره، احتیاج داره به یک دلیل امضا، دیگه بحث استظهار نمیاد در سیره. باید ببینیم ائمه چقدر چیه این سیره رو امضا کردن. این سیره در چه دائره ای امضا میشه؟ در دائره ای که تجسد عینی پیدا کرده در عصر چی؟ در عصر شریعت، در عصر معصوم، در نظر مشهور. اما در نظر مثل مرحوم آقای صدر، ایشان قائله که اون مقداری که ارتکاز هست سیره اون رو امضا میکنه، ولو مقدار تجسد یافته از سیره چی باشه؟ کوچکتر باشه. پس اینه دقت کنیم، اگر ما به ارتکاز تمسک کردیم، این ارتکاز باید برگردیم به ارتکاز عصر صدور آیات و روایات، و اون ارتکاز در استظهار ما از ادله صحت و نفوذ اثر خودش میگذاره. ببینیم اون ارتکاز در چه حدی بوده، چون اوفو بالعقود اطلاق داره در نظر فقها، دقت کنید میگه هر عقدی ره وفاعبش واجبه. ارتکاز میخواد جلوی چی؟ این اطلاق رو بگیره. چی فرمودید؟ خدمت شما عرض کنم که یک دفعه ما در اثر مطالعه تاریخ و روایات و اینها با این ارتکاز آشنا میشیم، یعنی با دقتی که در نقل شده این نقلها این ارتکازات رو بر ما چیه نشان میده. یا حتی اگر ارتکازات مثلا عصر فرض کنیم قریبه به ائمه تا 5 و 6 رن، چون میدونیم که احتمال این که در مثلا این قرون متقارب ارتکاز عوض باشه تا مطمئنیم عوض نشده. آره وقتی که نگاه میکنیم در اقوال و فتاوا و زندگی و مجموعه رو که نگاه میکنیم یه ارتکاز به دست میاریم. لذا کار صعبیه. اما اگر به سیره تمسک کردیم، به سیره عقلا تمسک کردیم، در نظر مشهور ما وقتی فقیه میتونه به سیره تمسک کنه که سیره یک در عصر ائمه متجسد شده باشه و امام در مقابل اون سیره سکوت کرده باشه، که فرض اینه که این سکوت هست، وقت باید ببینیم این سیره در عصر ائمه مقدار تجسدش چیه، چه مقداره. اما خوب دقت کنیم، اگر این مثل آیه صدر بشیم این ارتکازه. ارتکاز و عقلا چیه؟ خوب دقت کنین، در زمانی که مال متوفر باشه سیره بر چیه؟ تسامحه. وقتی که مال متوفر نباشه سیره بر چیه؟ بر سخت گیریه. در نظر آقای صدر شارع این ارتکاز رو امضا کرده. وقت بنابراین ما اگر به یک سیره متفاوتی با سیره عصر معصومین برخورد کردیم، روی نظر آیه صد فایده داره، اما روی نظر مشهور چیه؟ مفید فایده نیست. اینا رو باید توجه داشته باشیم. منتها ماها از کسانی هستیم هر سیره عقلایی باشه به اون معنایی که برای سیره گفتیم، هیچ احتیاج به دلیل امضا نداریم. برای وقتی احتیاج به دلیل امضا نداریم، اون ادله ای که میگه تصرف در ملک غیر مال غیر حرامه اینجا رو میگیره دیگه. لذا دنبال این نیستیم که ببینیم اون ارتکاز چی بوده یا اون فرض بفرمایید سیره تجسدش در عصر ائمه به چه صورت تجسد عینی پیدا کرده. این هم راجع به این مطلب دو نکته که عرض کردم اینه با توجه کرد. لذا این استدلال ها رو عنایت کنید، ما بگیم لسیره فایده نداره، لل ارتکاز، ارتکاز جاش وقتیست که نوبت استظهار میرسه، اونجا به درد میخوره. سیره وقتیست که صحبت از امضا میشه، اونجا به درد میخوره. یعنی ببینید آیه صد قائل ما یه سیری داریم که اینها یک ناشی از یک ارتکازی. مثلا ببینید ایشون قائله که عمل انسان در ارتکاز انسان ها محترمه. خب در اصل ائمه تجسدش به چی بوده؟ به حیازت. ماهی مثلا میگرفتن، مثلا از این دجله و فرات و هیزم جمع میکردن، خار جمع میکردن، میوه جمع میکردن، همین کاره که میکردن، از کوه سنگ می آوردن، چوب می آوردن، امثال اینا. اما در عصر ائمه تجسد به تألیف نبوده. اینطور نبوده کسی آقا یک مطلبی رو تألیف کنه و بعد نشر. این حق و تألیف در واقع اسمش حق و تألیفه، یعنی حق و نشر مراده. در زمان ائمه نشری در کار نبوده که کتب رو چاپ کنن، تکثیر کنن، پخش کنن. اما حیازت در نظر آقای صدر و حق و تألیف میشه در یک امر واحد داره و اون چیه؟ احترام عمل انسان. احترام عمل انسان که ارتکازه در عصر ائمه تجسد پیدا کرد به چی؟ به حیازت. امام در قبال حیازت موضع سلبی نگرفت. از عدم موضع سلبی امام چی میفهمیم؟ مشهور فقط و فقط یک امضا میفهمن، امضا چی؟ مملکیت حیازت. اما احترام عمل انسان رو دیگه نمیفهمن ازش. مثلا در حق و تألیف که میرسه میگن لا ینبغی، سزاوار نیست، کار خوبی نیست. خب بله، نمیخوان بیرسن که جایزه آدم نوشتهای دیگری ورداره چی کار کنه؟ چاپ کنه. آره میگن کار خوبی نیست. عدت این خوبم که نیست، نه اینکه عقلا قبیحه، یعنی عرفن کار چیه؟ عرفن قبیحه. آره مونتا ایشون یه کاری که میخواد بکنه، میخواد همه این حقوق مستحدثه رو چیکار کنه؟ همه رو به اصطلاح ریشه‌یابی کنه، یعنی همه رو یه ریشه داشته. ببینید دیگه خورده توضیحش اینه، این سکوت چطور امضا هست؟ یعنی سکوت چگونه امضا میشه. انظار مختلفه، یکی از انظار ظهوری، ما تابع انظار ظهوری هستیم، میگیم سکوت باید ظهور پیدا کنه. آی صدرم ظهوریه، آی صدر باید زحمت بکشه رو چی؟ این ظاهر رو توسعه بده، بگه سکوت امام ظهور داره در چی؟ امضاء ارتکاز. ماها قائلیم که آقا این سیره اگر امضایی شدیم، سیره فقط سکوت، معذرت میخوام، فقط در ظهور داره در چی؟ امضاء اون متجسد. بله؟
حتی اگر لفظ، اگر سکوت نبود، امضاء ازم تلفظ بود.
بله.
اگر سیره را من امضا
می‌کنم. اون چه؟ آیه صدرم قبول داره.
فقط همین جا.
فقط همین سیره بگه ها به سیره، بگه الهیا، امام بگه الهیازت و مملکتون. اصلا لفظ بگه. آیه صدر این قبول داره. سکوت خوشبختانه که چون زبان نداره میخواد ایشون توسعش بده. امام با سکوتش میگه چیه؟ ایشون میخواد بگه امام وقتی سکوت میکنه، این سکوتش اینه که ها بل ارتکاز ممزاتون من قبلی یا من قبلش. بله، اما نگفته فرض اینه، نگفته فرض، گفته الهیازت و مملکتون.
اگرم بگه الهیازت و مملکتون، اگر شهید هست بگه این در واقع امضای این درسته در لسان
و نه، این ظهور دیگه نداره، ظهور نداره، دلالتی نداره. یعنی این عرفی معقوله که شارع اون او رو امضا نکنه، اون ارتکاز رو، اما فردش امضا کنه. احترام عمل انسان خیلی هستش.
که
چی؟ سکوت از یک جهت اسبا و حالن هست، اما در این جهت چون لفظ نداره دستش باز آدم، از این جهت اقوا حالنه. این لفظ داشته گفت الهیازه، اون نگفت الهیازه. آره، وقت در ما نحن فی، نه، وقتی که سکوت میکنه میگن عرف میفهمه که شارع مقدس، چون شارع التفات داره که این سیره از یک هیازت، از یک ارتکازی ناشی شده. اگر امام کی سکوت میکنه در قبال این فرد و اون ارتکاز رو این نمیکنه، امضا نمیکنه، مثلا انسان عرفی چیکار میکنه؟ با اون ارتکاز مخالفت میکنه. همین سکوت و عدم مخالفت معناش اینه که اون ارتکاز چیه؟ محترمه. آره، اینا سخت داره و قبول هم نکردیم از ایشان، فقط دارم توضیح میدم چیه فرمایش، یا لااقل شک میکنیم که واقعا این ظهور رو داره یا نه. قدر متقنش ظهورش در چیه؟ همین عمل متجسده. هازا تمام الکلام در این فرع. فرع بعدی ولو قدر المدت ولعمل، این انشاءالله جلسه بعد. بله؟